بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. در رابطه با اینکه آیا در ماده امر علو یا استعلاء هر دوتاشون معتبر هستند یا نه، آیا یکی از اونها معتبره، آیا هر دوتاش معتبرن، آیا هیچ کدوم معتبر نیست؟ اینجا گفتیم چند تا نظره. عرضم به حضور با سعادت شما که خلاصه مطالب تا اینجا این شد که در هر طلبی، طلب انشائی که حالا بعدن انشاءالله میگیم مراد اون از این طلب انشائی در مقابل طلب حقیقیه، در هر طلبی شخصی که طلب کننده است و چیزی رو از دیگری درخواست میکند یا عالیست فقط و مستعلی نیست، یا مستعلیست فقط و عالی نیست، یا هم عالی است هم مستعلی، یا نه عالی است نه مستعلی. خب اونجایی که طلب کننده نه علو داره نه استعلا داره، از آخر برگردیم به اول، نه عالیه نه مستعلیه، این رو امر میگن آقا؟ نه خیر، آفرین، این میشه اون خواهش تمنا، این میشه التماسی رفیقی از رفیق خودش، نه با علو طلب میکند نه آمرانه طلب میکند، نه علو داره نه استعلا داره، یه درخواستی داره از رفیقش، این اصلا امر نیست. با این که طلب هست ولی این طلب رو ما بهش میگیم التماس. یا یه جایی هست که گفتیم دیروز طالب علو نداره ولی استعلا، یه برده ایه خیلی آمرانه به مولای خودش دستور میده برای من آب بیار، بچه‌ای به بابای خودش دستور میده، فرمان میده، طلب میکنه از پدرش که برای من آب بیار، استعلا داره ولی علو نداره. اینم بعضیا گفتن این امره ولی مشهور میگن این موره امر نیست. توجه فرمودید، این مورد امر نیست. مرحوم آخوند فرمود که مردم اینو توبیخش میکنن، میگن بابا تو که علو نداری بلکه سافلی، چرا از بزرگترت یعنی تو تقاضایی کردی، چرا از او طلب کردی، چرا او را امر کردی؟ توبیخش میکنن به این که انک لمت تأمرو، برای چی امرش کردی؟ همین توبیخ دلالت دارد بر اینکه این امر نیست. خب اینم صورت دوم، اونجایی که طالب توجه فرمودید علو داره ولی استعلا نداره، این چطور؟ این مرحوم آقای آخوند یادتون میاد گفتن که علو شرط، استعلا شرط نیست، پس طلب از شخص عالی امر است ولو کان مستخفزن لجناهه، که درباره همین خفض جناه اونا یه صحبتی کرد. مشهور متأخرین این را امر میدونن ولی بعضی ها گفتن نه خیر این امر بله نیست، این در واقع درخواست خواهش. عرضم به حضورتون یه صورت دیگه میماند، به نظر میرسد این صورت درست، یعنی اینطوری بگیم، بگیم آقا در تحقق امر هم علو لازمه هم استعلا لازمه، یعنی به نظر میرسد این نظر بهترین نظره، هم علو معتبره هم استعلا معتبره تا امر تحقق پیدا کن. خب دلیل ما بر این مدعا چیه؟ علو معتبره، دلیلش واضحه، قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اصلا در امر علو لازمه، دلیلش تبادر بود، متبادر در نزد عقلا، در نزد مردم، اونجایی که امر به کار میره، واژه امر به کار میره، میبینیم که امر رو بر طلب العالی من السافل اطلاق میکنن، یعنی حداقل علو شرط، یعنی عقلای عالم طلب العالی من السافل رو امر میدونن، ولی طلب السافل من العالی یا طلب بگید مساوی عن المساوی من المساوی را امر نمیدانه، پس حتما علو درش شرط، این جای سوال نیست. اما چرا استعلا شرطه؟ خوب دقت کنید، دلیل ما بر این که میگیم آقا جان استعلا هم شرطه، دلیلمون اینه که به خاطر این که در صورتی که شخص عالی، اگر شخص عالی از شخص سافل چیزی رو با زبان استعلا نخواد، با زبان استدعا، با زبان خواهش درخواست بکنه، نمیگن مردم که ایشون آقای سلطان امر فرمود، میگن آقای سلطان خواهش کرد. یعنی دقیقا دلیل ما اینه که میبینیم آقا جان بر اون طلبی که بدون استعلا باشه و همراه با استعلا نباشه، حتی اگر طلب عالی مرتبه هم باشه، علو هم داشته باشه، برای اینطور طلبی عنوان امر اطلاق نمیشه، حتی اگر اون طلب کننده خود پیغمبر باشه. دی بالاتر از پیغمبر که ما نداریم، علو مرتبه دارتر از پیامبر ما سراغ نداریم. اگر پیامبر عرضم بزرگ با سعادت شما که یه درخواستی بکنه بدونه، اما بدونه چی چی؟ بدون استعلا، خواهش بکنه، اونجا میگن امر نیست. خود پیغمبرم میگه امر نیست. یه روایتی ره که حالا این روایت ره توی بخش بعدی بایستی بهش استدلال بکنن، استدلال خواهیم کرد، ولی اینجا هم میشه بهش استدلال کرد. اون روایت کنیز عایشه، بریره، این بریره کنیز عایشه بود، عایشه او رو آزاد کرد، بعد از آزادی خب طبیعتاً شد حره، حره نمیتواند عقد نکاح با عبد داشته باشه، یعنی میتونه داشته باشه ها، به لحاظ این که قبلاً بوده اینجا حق داشت که بالاخره ازش طلاق بگیره، آزاد بشه، دوباره اگر خواست میتونست مثلا طبق یک شرایطی با دیگری مثلا بره ازدواج بکنه. در هر صورتی بریره بعد از آزاد شدن و اعتاق میاد و میره از شوهرش جدا بشه، شوهر میاد پیش پیامبر خدا شکایت میکنه، ابن عباسی روایت رو نقل کرده، ظاهرن میره پیش عباس عموی پیامبر رو شفیع میکنه، عباس با رسول خدا در این رابطه صحبت میکنه و تقاضا میکنه که کار پیامبر خدا درخواست کنن که بریره با شوهرش باقی بمانه. پیامبر وجود مقدس رسول اکرم به ایزن فرمودن که بابا این مرد شوهر شوهر توی انهو زوجاک، این همسرته، حالا که قهر کردی اومدی بیرون از خونش اومدی بیرون برگرد، راجعیه، رجوبش بکن بهش برگرد، یا ارجعیه رجوع کن برگرد باش بمان. زنه عرض کرد یا رسول الله اتعمرونی، یا رسول الله من امر میکنه؟ حضرت فرمودن لا، انما انا شافعون، من شافعم، من امر نمی، با اینکه اگر در این روایت خوب دقت بفرمایید، بعدم که دیگه حضرت این بنده خدا رو مخیر گفت نه من ما وادارت نمی کنم، من اجبارت نمی کنم، کار دلت خواست بکن، بعد فختارت نفس ها اونم رها کرد و رفت و آزاد شد، نمان با اون شد. توی این روایت اگر علو به تنهایی کافی بود،
همون علو داره،
اگر علو به تنهایی کافی بود و نیازی به استعلا نبود، میباز پیغمبر خدا بگه بله این امر من امر است، چون پیامبر علو ذاتی که قول شما داره که. حضرت فرمود نخیر، این امر من امر نیست، انما انا شافعون، یعنی دلت خواست انجام بده، دلت نخواست انجام نده، من فقط خواستم راهنماییت بکنم.
این روایت در رد حرف مرحوم آخوند میگه که دیگه شرط فقط علو به استعلا شرط نیست دیگه،
این رو خود آیه آخوند بهش استناد کرده، اما نه در اینجا، این رو آخوند توی الجهت و الان الجهت و ثانیه هستیم، تو الجهت و ثالثه بهش استدلال کرده. حالا اونجا عرض کنم
قائل به اینی که علو هست استعلا شرط نیست،
نه این مثال ما داریم میگیم، ما داریم عرض میکنیم، با کار نداریم هر کجا میتونه باشه، این مثال تا هست تو شریعت، ما داریم از این استفاده میکنیم برای اینکه بگیم استعلا هم شرط. الان ببینید در اینجا پیامبر خدا علو داره درسته، ولی استعلا به کار نبرده، آمرانه دستور نداده، گفته انما انا شافعون، ولی خود رسول خدا به یه امر خودش که زنه میپرسه آیا مرا امر میکنه، حضرت فرمود ناخه، میگه این امر نیست، خود پیامبر خدا میگه نه این سخن من امر نیست، پس معلوم میشه استعلا شرطه، چون اگر فقط به تنهایی علو کافی بود بایستی میفرمود بله این امره، چون علو داره، علو که دارم من، حالا هرچند استعلا نیست توش ولی پس این امر، ولی حضرت فهمونه این امر نیست، پس معلوم میشه استعلا هم دخالت. اگر علو به تنهایی کافی بود بایستی در اینجا امر صدق بکن، و بریره حق نداشت از مقصود پیامبر خدا سوال کنه که آیا این فرمایش شما امره، چون فرض این است که علو به تنهایی کافیه، و اگر علو به تنهایی کافی بود خب پیامبر که علو داشت، پس فرمان پیامبر خدا امر به حساب میام.
میشه بگی این روایت رو مرحوم برجردی ندیده جیشون میگه نه علو نه استعلا شرط نیست؟
اوشون یه معنای دیگری برای علو و استعلا میکنه، نمیگه شرط نیست، هیچ که گمو نکنم باشه که مرحوم های بروجردی اصلا اون رو یه معنای دیگری میکنه، اصلا از یه راه دیگری وارد میشه، علو و استعلا رو به این معنایی که ما میگیریم ایشون نمیگیره. پس ببینید نکته ای که در اینجا هست، معلوم میشه که در خطاب عالی، یعنی اگر یک کسی عالی هست و یه خطابی میکنه، دو چیز شرطه. اگر یک عرضم بزرگ با سعادت شما که شخصی از دیگری یک درخواستی داره و طلبی داره، هم علو در شرطه در اون طالب، هم استعلا شرطه. و خطاب عالی معلوم میشه که دو جوره. خطاب شخص عالی گاهی عرضم به حضور با سعادت شما که همراه و مقرون با استعلاه. خوب دقت میفرمایید، خطاب شخص عالی بر دو قسمه، گاهی همراه با استعلاه، اگر همراه با استعلاه باشه اسمش امره. من از شما یه درخواستی دارم، اگر عالی باشم با استعلاء از شما درخواست کنم، اینو بهش میگن امر. ولی اگر درخواست شخص عالی توش علو باشه، علو هست، علو هست، اما مقرون به استعلاء نباشه، مقرون به استدعا باشه، مقرون به یک خواهشی باشه، گردنمو کج کنم با یک خفض جناحی بگم آقا معذرت میخوام، ببخشید جسارت شد، مولا به عبدش اینطوری بگه، بگه ببخشید جسارت شد بی زحمت این ظرف آب را به دست ما بده، این میشود طلب عالی. ولی مقرون به استعلا نیست، مقرون به چی چیه؟ به استدعاه. اگر مقرون به استدعا شد، این دیگه اسمش امر نیست، اسمش شفاعته. همونطوری که پیامبر خدا در این روایت فرمود لا بل انما انا شافعون، من شافع هست. این در هذا تمام الکلام فل جهت ثانی. صورت مسئله را در جهت ثالثه فقط عرض میکنم و دیگه رفع زحمت یه مقداری طول کشید امروز بحث فقه. جهت ثالثه که بازم مربوط به ماده امر و لفظ امر، ما هنوز به کاری به صیغه امر نداریم و نرسیدیم و قبلا هم مکرر عرض کردم، مثلا زمینه ای بس این از اینجا به وجود آمده که در بسیاری از روایات از خود واژه امر استفاده شد. ما عمده مباحث باب اوامر مربوط به صیغه امرن، ولی در لابلای روایات گاهی واژه امر به کار رفته. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یه جایی حضرت فرمود انا آمرو که به کذا، بله امری کذا، مر اهلک به سلات و امر اهلک به زکات، امر بکن، امر میکنم، یا امرو و از این چیزا، چون تو شریعت و در لابلای حالا کتاب و سنت اینها به کار رفتن، برای همین خاطر این زمینه یه بحث به وجود آمد که حالا در جهت ثالثه این امری که به معنای طلبه، آیا طلب طلب وجوبیه یا طلب ندبیه؟ یعنی آیا اگر مولا از عبدش یه طلبی درخواست کرد، یه طلبی رو کرد، حالا با علو با استعلا بود یا بدون استعلا، اونا شدی کار نداریم، تو جهت ثانیه مطرح شد، آیا این بنده خدا بایست این طلب مولا رو حمل بر وجوب بکنه؟ اگر حمله بر وجوب بکند معناش چیه؟ حتماً یعنی حتما بایستی انجام بده، یعنی یعنی اتیانش احسنتم انجامش رجحان دارد، مانع از نقیزم هست، من از نقیزشم میکنه، آفرین، یعنی ترکشم ممنوعه، حتما بایستی انجام بده، برو برگرد نداره. بله؟ زده به معنای عامش، زده عام که معنای ترک. بله هم درست احسن. یا این که نه خیلی امر رو با واسی حمله بر استحباب و ندب و اینا بکنیم، اونجا هم رجحان هست در استحباب، ولی مانع از نقیز نی، رجحان داره، میگیم بهتر این انجام بدی، ولی اگه نخواستیم انجام ندی طوری نیست. درسته؟ مانع از نقیز نی، ما عدم المنع من النقیز، رجحان با عدم منع از نقیز میشود استحباب، رجحان با منع از نقیز میشود چی؟ میشود وجوب. حالا یه امری در لسان شریعت به کار رفته، ماده امرم هست، ما نمیدانیم این ماده امر دال بر بله وجوبه یا دال بر استحباب. چند تا قول در اینجا هست. قول اول عرضم تمام، قول اول این است که امر حقیقت هست در وجوب، مشهور اصولی ها و خود مرحوم آقای آخوند هم در کفایه نظرشون اینه که امر حقیقت در وجوب. دلیلشون و مؤیداتی که برای استدلالشون ذکر کردن باشه تو جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.